بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على عبد المؤيد أبي القاسم محمد بسم الله على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته زيباترين مدح خاتم النبيين توسط امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه صورت گرفت. ده ها مورد به بعضی از این موارد اشاره میکنم، از جمله خطبه اول امیر مؤمنان میفرماید فبعث فیهم رسله، خداوند متعال پیامبرانش رو به طرف مردم مبعوث کرد، فرستاد در میان مردم و واتر علیهم انبیاءه، یک به یک پشت سر هم چیکار میخواستن انجام بدن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، از مردم میخواستن اون چه در فطرتتون هست همونو نشان بدید، همون رو به ما ارائه بدید، اون چه در فطرتشون، همون میثاق و عهدی که در فطرتشون بود از اونها مطالبه می کردند. عزیزان من می دانن اصولا تعلیمات انبیا، تمام تعلیمات انبیا جنبه یادآوری داره. این خیلی نکته مهمیه. تمام تعلیمات پیامبران از جمله خاتم النبیین جنبه یادآوری داره. یادآوری یعنی چی؟ قرآن هم می فرمون لعلهم یتذکرون، بارها قرآن لعلهم یتذکرون، یادشون بیاد یعنی چی؟ دانش آموزا مدرسه که میرن آخر سال برای اینکه درسایی که در طول سال خوندن یادشون نره یه دوره چی میذارن براشون، چند روز میگن یه دوره یاداوری براشون میذارن، مرور میگن. اون مرور یاداوری مال درسایی که خوندن. و چرا قرآن میفرماد پیامبرا لعلهم یتذکرون، اومدن به ما یادآوری کن، چی یادمون بیاد؟ ما کی این درس رو گرفتیم؟ کی گرفتیم؟ کجا؟ در فطرتمون. هر انسانی با فطرت الهی به دنیا میاد. یا همه بلدین فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه انسان ها با فطرت خداشناسی به دنیا، یعنی هر انسانی طبیعت هیچی هم بهش نگی خداشناسی یک تا پرستی در فطرتشه. لذا قرآن میگه لعلهم یتذکرون، انبیا آمدن به ما یادآوری کنن. تمام تعلیمات انبیا جنبه یادآوری داره. دیدم این تعبیر رو بعضی از بزرگان تعبیر قشنگیه، فرمودن ما در اصول دین جاهل قاصر نداریم، کسی بگه من نمیدونستم که به من نگفتن. ما پشت کوه قاف بودیم نشنیده بودیم که خدایی هست. پشت کوه قاف هم باشی نگاه به زمین و آسمان و ستاره بکنی میفهمی که خدایی هست. جاهل نداریم، جاهل قاصر. بله حالا در فروع دین کسی بگه من نمیدونستم نماز، کی به ما گفت نماز واجب؟ ما پشت کوه قاف بودیم، کسی ما نگفت نماز واجبه، روزه واجبه، چه خبر داشتیم؟ راست میگه. فروع دین ممکنه بگه آقا من نمیدونستم، کسی به ما نگفت، ما ندیدیم کسی رو، دستش به جای نرسیده. ولی در اصول دین ما جاهل قاصر نداریم، کسی بگه آقا که به ما نگفتن. چی رو نگفتن؟ عرض کردم هر کسی به زمین و زمان و آسمان نگاه کنه خود به خود یک تاپرستی در فطرت همه انسان ها هست. امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماید همه انبیا آمدن از جمله خاتم النبیین لیستعدوهم میثاق فطرتهی، مهمترین رسالت پیامبران شکوفایی فطرت و عقل و خرد انسان ها بوده، شکوفایی. لذا در جمله بعد حضرت می فرماید و یثیر لهم دفائن العقول، یثیرو یعنی شخم بزنه، دیدین شخم میزنن از زیر زمین یه چیزی در میارن، دفائن العقول، گنجینه های خرد که پنهان شده بود اینا موانع رو، حجاب ها رو کنار بزنن، اینا رو رو بیارن. شوخ بزن. این کار انبیا این بود، چون این باورها در فطرت هر انسانی هست. انبیا آمدن حجاب ها رو کنار، اونی که بت پرست شد، اونی که مشرک شد، حجاب ها آمده، آمدن حجاب ها رو کنار بزنن. و یذکروهم منسی نعمتهی، آمدن نعمت های الهی رو یاد بندگانش بیارن. و یحتجو علیهم به تبلیغ، ابلاغ کنن، برسانن که حجت بر اینها تمام باشه. و یروهم و یروهم آیات المغدره، و یروهم نشانه های قدرت الهی رو به اینها ارائه بدن. من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع مفصل. تا میرسد به اینجا، الان به اصل الله سبحانه محمدن صلی الله علیه و آله، خداوند پیامبر رو فرستاد لانجاز عدتهی و تمام نبوتهی، برای اینکه اون وعدهی که داده بود اون وعده تحقق پیدا کنه. وعدهی به رسالت خاتم النبیین از اول بود دیگه، خود این وعده رو وفا کنه. و تمام نبوتهی، نبوت به کمال برسد. مأخوذن علی النبیین میثاقهو، الله اکبر، مأخوذن علی النبیین میثاقهو، خداوند از پیامبران، از دیگر پیامبران میثاق خاتم النبیین رو گرفته، یعنی ایمان به پیامبر ما رو از همه این استثنائیست راجبه خاتم النبیین، راجب هیچ پیامبر دیگری اینجنین نیست. میثاقن، مأخوذن علی النبیین میثاق. در آیات قرآن هم مفصل به این نکته اشاره شده، از جمله سوره آل عمران، و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. یه تعبیر دیگه باز امیر مؤمنان داره، اینم خیلی زیباست. مشهورتن سماتهو، نشانه های پیامبر در میان جامعه مشهور بود. ببین عزیزان، این چنین نبود که خاتم النبیین برای مردم ناشناخته باشه. دوتا آیه بخونم، با این دوتا آیه آشنا هستید، این تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه به خوبی روشن می شود با این آیات نورانی که در حقیقت در مدح خاتم النبیین. قرآن کریم می‌فرماید الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. مكتوبا عندهم، اسم پیامبر تو تورات تو انجیل بود، نوشته شده بود. خدا رحمت کند که از شارح نهج البلاغه مرحوم علامه شیخ محمد تقی توستری فرمود قرآن میگه اسم پیامبر تو تورات انجیل بود، اگه نبود پیامبر وقتی چنین ادعای میکرد، منافقینی که همش دنبال خردگیری از پیامبر بودن میرفتن تورات انجیل میوردن، میگفتن کجا اسم تو تورات هست. چنین گزارشی ما نداریم، در تاریخ گزارش نشده که یک کسی، یه مسیحی، یهودی، یه منافقی بره قرآن رو بیاره بگه یا رسول الله من شما نگفتی اسم من تو تورات انجیل هست، بیا این تورات، این انجیل، کجای تورات انجیل اسم شما هست. کسی تکذیب نکرد پیامبر رو. مکتوبن اندهم. از این آیه زیباتر این آیه 146 سوره مبارک بقره است. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. خیلی جالبه، الذين آتيناهم الكتاب، اونایی که ما کتاب آسمانی بهشون دادیم پیامبر رو خوب میشناختن. كما يعرفون ابناءهم، همونطور که بچه‌هاشون رو میشناختن. میشه پدر بچه‌شو نشناسه؟ پدر پسرشو نشناسه؟ تو پدر به خوبی پسرشو میشناسه؟ اینا به خوبی پیامبر رو میشناختن. بله، و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، با اینکه میدانستن کتمان حق میکردن. لذا امیر مؤمنان فرمود مشهورتن سماتو، نشانه های پیامبر معلوم بود، مشهور بود. کریمن میلادهو، ولادتش همراه با کرامت بود. خب فراوان شنیدید در 17 ربیع حوادث زیادی پیش آمد. طاق کسرا شکست، آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه ساوه خوش شد. خب بعضی میگن ای بابا این چی دریاچه خوش شد؟ این که خوب نیست که دریاچه باید آب پیدا کنه به برکت ولادت. دریاچه خوش شد، جوابش چیه؟ ای گفتین دریاچه باید آبش زیاد بشه با ولادت پر، نه دریاچه خوش بشه. جوابش که این دریاچه رو مثل آتشکده فارس میپرستیدن. احسن، این خدایانشون در حقیقت آسیب دید، برای اینکه بفهم آب از یه جور دیگه خدا بهشون میده، برای اینکه شما فکر کردی خدا نده که تمام شد، خدات خشکید، آتشکده فارس خاموش شد، طاق کسرا شکست. کریمن میلاده و اهل الارض یوم اذن ملل متفرقه، مردم عده یهودی بودن، مسیحی بودن، مجوس بودن، بت پرست بودن و احواء منتشره مفصله تا میرسد به اینجا. و خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممها، پیامبر از دنیا رفت در حالی که همون کاری که همه انبیا کردن در میان امت به جا گذاشت. هیچ پیامبری از دنیا نرفت مگر اینکه جانشین خودش رو تعیین کرد. ازلم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائم، بدون نشانه، بدون که راه آینده رو نشانشون بده، اونها رو رها نکرد. بهترین وسیله هدایت کتاب رب بکن، کتاب قرآن، مبینن حلاله و حرامه و فرائزه و فضائله و ناسخه و منسوخه. باز یه تعبیر دیگه امیر مؤمنان سلام الله علیه داره، بگذینم بخونم. به هر حال شب ولادت خاتم النبیین از مهمترین یادگار پیامبر سخن گفتن خیلی خوبه دیگه. نیتار کن همه بلدیده، نیتار کن فی کمود ثقل این کتاب الله و اطرتی. ثقل اکبرش قرآنه. ای آقا ثقل اکبر اهل بیت هم نه، با همه عظمتی که اهل بیت دارن، خود رسول خدا، خود امیر مؤمنین، ثقل اکبر قرآنه. اینا مفسر قرآن بودن. وقت راجع به قرآن حضرت در این نهج البلاغه شون یه بیانی دارن که به هر حال برای ما یه کمی هشداره. عرض کردم شب ولادت خاتم النبیینه، ببینیم هشدار امیرمونان چیه. خطبه 17، الالله اشکو، به خدا من شکایت میکنم. امیرمونان سلام الله، الالله اشکو، من به خدا شکایت میکنم. دست کی؟ دست من، دست شما. جدی؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه دست موها شکایت؟ بله. الالله اشکو من معشرن، جماعتی که یعیشون جهالن و یموتون زلالن، زندگیشون با جهل، مرگشون با زلالته. ما نیستیم که. حالا ببینیم، لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. الله اکبر، هیچ کالایی، امیر مؤمنان داره میفرماید، هیچ کالایی کسادتر از قرآن در میان اونها نیست. اذا تلی حق تلاوته، اگه قرآن به حق تلاوت بشه و بنا بشه و بنا باشه به آیات قرآن عمل بشه، از خودمون چیزی روش نگذاریم، کم و زیاد نکنیم، قرآن کسادترین کالا هست. الان ما اینجوری هستیم یا نه؟ نمیدونم، هر کسی به خودش مراجعه کنه. تسلیم قرآنیم؟ واقعا آیات قرآن قبول داریم؟ به نفع خودمون تفسیر نمی کنیم؟ الالله اشکو، به خدا شکایت می کنم از گروهی که یعیشونه، زندگیشون جاهلانه است، مرگشون با گمراهی. لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب ذاتولی حق تلاوته ولا سلعتون انفق بیان ولا اغلا ثمنن من الکتاب ازا حرف ان موازی. بله اگه قرآن رو بخوان به نفع خودشون تفسیر کنن، اون وقت خیلی بازارش رواج داره. باز یه تعبیر دیگری حضرت در همین نهج البلاغه دارن، نمیدونم چه مقدار برسم از بیانات امیر مؤمنان سلام الله علیه. عرض کردم شب ولادت خاتم النبی هیچ کسی زیباتر از امیر مؤمنان نمیتونه پیامبر رو و یادگارهاش رو معرفی کنه. و علم و ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا یغش، خطبه 176، قرآن نصیحتگری است که فریب نمیده. و الهادی الذی لا یضل، هدایتگری است که گمراه نمیکنه. ما جالس هذا القرآن احدون، احدی در محضر قرآن حضور پیدا نمیکنه، با قرآن هم نشین نمیشه، الا قام عنه، وقتی بلند میشه به هدایتش اضافه شده و از گمراهیش کم شده. فاستشفوه من ادوائکم، فاستشفوه من ادوائکم، بالاترین گوهر گرانبهایی که امشب به برکت ولادت خاتم النبیین به امت اسلام هدیه شد چیه؟ بالاترین یادگارش خود حضرت فرمود دیگه، ثقل اکبر قرآنه. فاستشفوه من ادوائکم، برای درمان دردهاتون از قرآن شفا بخواید. ای آقا خوب شد گفتی، چه دردی؟ واستعینوا به علی لعوائکم فانه شفاء من اکبر الداء. الله اکبر، قرآن شفای بزرگترین درد شماست. پیامبر آمد با قرآن درد شما رو درمان کنه. کدوم درد؟ الان فوری ما حواسمون تو بیماری های جسمی، آقا خوب شد گفتیم، چند وقت این دیابتمون، نمیدونم مرض قندمون، فشار خونمون، قلبمون، روماتیسممون، نه آقا اینا رو کارش نداشتی باش. اکبر الدعا، حضرت بفرماد اکبر الدعا و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال، جهل، گمراهیه، نفاقه. نفاق این چی؟ منافقیم؟ نه، بارها عرض کردم معذرتون، منافق اون نیست که مسجد ضرر ساخته. اگه من اخلاق خانم با بیرونم یکی نباشه، تو خونه بد اخلاقی کردم، بیرون خانه با دوستان و رفقا خوش اخلاق، من منافقم، شک نداشتی باشی. حدیث و فراوان شنیده اید خاتم النبیین که اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم، قرآن بهش خطاب میکنه، فرمود اوج اخلاق من تو خانه منه، اوج اخلاق من تو خانه منه. خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اونست که برای زن و بچهش بهتره و من اینجوریم. من این جمله رو تو حرم ها مخصوصا خیلی میگم، مشهد کربلا میگم، و زایرا چی میخواید از امام رضا سیدو شده؟ ای درمان دردها، چه دردی؟ دردهای جسمی رو رها، اینا چیزی نیست که، دردهای جسم چه اشکال داره؟ اینا چیزی نیست. این که امیر مؤمنان میفرماد قرآن، پیامبر آمد بیماری روحی شما رو درمان جسم. حالا خوب اونا رو میمونه، این که نخواهیم و همه چیز رو بخواهیم، ولی حالا اونا شفا پیدا که طوری نیست، چی میشه؟ حالا مثلا فرض کنم با بیماری دیابت از دنیا میره، خب بره، با فشار خون میمیره، با بیماری قلبی میمیره، خب بمیره، بالاخره مرگ بهانه میخواد دیگه، مرگ بهانه میخواد، ما با این بهانه میمیریم، چیزی نیست. این بدتره یا اینکه آدم 60 سال 70 سال بیماری روح داشته باشه، حسود باشه، بخیل باشه، کینه‌ای باشه، بد زبان باشه، بد دل باشه، بد اخلاق باشه، خودپسند باشه، گرفتار عجب باشه، تکبر، اینا درده. دیابت که چیزی نیست، فشار خون که چیزی، آخرش مرگ. خب باشه، عرض کردم مرگ بهانه میخوان دیگه، هر کسی میمیره بالاخره میخواد، دیدین تو پروندهش علت فوت مینویسن دیگه، فرمایی که پزشک آخر چی میگن، پزشک قانونی، هر کی باید پر بکنه، علت فوت یه چیزی بالاخره باید بنویسه دیگه، بنویسه دیابت داشت، فشار خون، چیزی باید بنویسه بالاخره، مرگ بهانه میخواد، اینا چیزی نیست. من اکبر داء، بدترین درد، بیماری های روح انبیا اومدن این بیماری ها رو درمان کنن. انسان دیگه کینه از کسی نداشته باشه. بگذارید حالا من یه اشاره کنم، یه دو سه تا داستان از رسول خدا بگم، خیلی مفصله، من تقریبا یه 20 مورد از نهج البلاغه امین سلام الله علیه رو یادداشت کردم، حالا قطعا نمیرسه، اون شاید فهرستش رو براتون خوندم. یکی دو نمونه از الگوی عملی خاتم النبیین براتون بگم، این در منابع تاریخی قدیمی آمده، تاریخ یعقوبی. بلغ النبی بعد فتح خیبر. الله اکبر. اینو درمان کنیم، این بیماری درمان بشه، جامعه وقت میشه گلستان، میشه بهشت. هی نگید اون بهشت، بابا اینجا رو بهشت کن، اینجا بهشت شد اونجا هم بهشتی. ما در آرزوی بهشتیم. چه بهشتی؟ جنات تجری من تحت الانهار. اینجا چی؟ اگه اینجا جهنم بود که قطعا ما به بهشت نمیرسیم. اگه زندگیمون بهشتی بود اونجا هم به بهشت میرسیم. چطور بشیم بهشتی؟ همین سیره پیامبر، اخلاق پیامبر. من اکبر دا، سنگین ترین درد هامونو با پیامبر و قرآن معالجه کنیم، درمان کنیم. بیماری دیگه، تکبر بیماری نیست، بددلی بیماری نیست، حسادت بیماری نیست، بد اخلاقی بیماری نیست. بذار داستان رو بگم. بلغ النبی به پیامبر خبر دادن بعد فتح خیبر. بعد از فتح خیبر، میدونید فتح خیبر دیگه اوج قدرت خاتم النبیین بود دیگه، اون سختی ها رو پشت سر گذاشته بودن، جنگ بدر و جنگ احد و جنگ احزاب و همه اینا رو دیگه گذشته بود دیگه. فتح خیبر بود، خیبر رو فتح کردن، در اوج قدرت بودن. به حضرت خبر دادن که مردم مکه گرفتارن، قحطی، گرفتار قحطی هن، نیازمندن، مشکلات مالی دارن، اگه میشه کمکشون کنی. فبعث الیهم، حضرت براشون به شعیر وهب، بهترین گندم، بهترین جو، بهترین آذوقه رو برای اینها فرستادن. ابو سفیان همون دشمن درجه یک تقسیم کرد بین فقراء قریش در مکه و دعا کرد برای پیامبر، گفت جز الله انه وصول الرحم، چقدر رسیدگی کرد به ما، انه وصول الرحم. حالا کدام پیامبر جالبه؟ خدا رحمت کند همین مرد بزرگوار آیت الله مرحوم علامه شیخ محمد تقی توسری که شرح نهج البلاغه داره، میگه همون پیامبری که روزی که از مکه آمد بیرون، عزیزان من، از دست همینا فرار کردن، فرار کرد پیامبر دیگه، هجرت. حالا ما اسم قشنگشو میذاریم هجرت، خب ولی واقعا هم هجرت و الذین هاجروا، ولی فرار بود دیگه، شبانه فرار کرد رسول خدا از مکه، شبانه فرار دست اینا، قصد کشتن پیامبر رو دارن دیگه. لیلة المبید چیه داستانش؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه جای پیامبر استراحت کردن، حضرت شبانه فرار کردن. خیلی هم حضرت مکه رو دوست داشت، یادتون باشه پیامبر خیلی مکه رو دوست داشتن. وقتی از مکه آمدن، عبار گزارش تاریخ اینه: جعلت قریش فیه مئت ناق لمن رده علیهم. همینه که امروز پیامبر داره به دادشون میرسه، 100 شتر جایزه گذاشتن برای کسی که پیامبر رو زنده برگردونه به مکه. 100 شتر الان باید چی بگیم؟ 100 شتر جایزه کسی که این فرار پیامبر رو به شکست تبدیل بتونه. پیامبر خب آمدن دیگه، زیاد شد این تاریخ رو، پیامبر رو تعقیب کردن تا رسیدن به غار ثور و خداوند نجات داد پیامبرشون. صد شو همینایی که 100 شتر جایزه گذاشتن برای کسی که پیامبر رو برگردونه، و اگر پیامبر رو برمیگردوندن تکه تکه میکردن خاتم النبیین رو. و همین پیامبر رد شده، شبانه به لطف الهی معجزه پروردگار رسیده به مکه، حکومت تشکیل داده، چندین جنگ سنگین رو تحمل کرده، اونا شکست خوردن، عرض کردم از بدر و احد و احزاب و دیگه از این حرفا گذشته، دوران قدرت اسلام، فتح خیبر، خبر دادن این بیچاره ها، همونایی که صد شتر برای جایزه گذاشتن، همونا امروز گرسنن، گرفتار قحطی ان. ما بودیم چی میگفتیم؟ خدایی چی میگفتیم؟ دلم خنک شد. خدا می عذاب دنیا رو ببین، آخرت چه؟ خدا عذابشون رو زیاد کنه، خدا عذابتون رو زیاد. ها، ما یادتون اون شب که فرار کردیم با چه مکافاتی اومدیم مکه؟ خدا عذاب، خدا ذلیلتون کنه، خدا عذابتون رو زیاد، بمیرید همگی از گرسنگی بمیرید. و اس الیهم، بهترین آذوقه رو پیامبر بر اینها فرستاد. همین هایی که وقتی امیر مومنان سلام الله علیه میخوان گزارش بدن، میدونید داستان شعب ابی طالب همه تون شنیدید، 3 سال رسول خدا در شعب ابی طالب محاصره بودن، درسته؟ زیاد شنید. امیر مومنان سلام الله علیه فرمود ما موسم به موسم میتونیسیم از شعب بیایم بیرون، موسم به موسم. موسم به موسم یعنی چی؟ از حج تا حج، فصل حج کاری نداشتن با اینا، اینا می آمدن بیرون یک کمی آزاد بودن، پایان فصل حج دوباره می رفتن در همون شب در محاصره بودن تا حج سال، موسم به موسم می تونستیم بیان. همینا با این همه شکنجه و اذیت و آزار، پیامبر در اوج قدرت بعد از فتح خیبر اینا رو از قحطی نجات میدن. این رمز موفقیته. امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماد اینجوری از خدا بخواهید، خدا شما رو به وسیله قرآن درمانتون کنه، فستشفوه، از قرآن بخواهید برای درمان دردهاتون، بالاترین درد، سنگینترین درد، نمی فرماد بیماری های جسمی، من اکبر الدا و هو الکفر و النفاق و القی و الضلال، فسأل الله بهی و توجهو الیه به حب بهی و علمو انهو شافع مشفع و قائل مصدق، قرآن شفاعتش حتما پذیرفته می شود، من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علی، هر که قرآن شکایت کنه شکایتش هم پذیرفته می شود، فإنهو ینادی منادن یوم القیامه تا آخرش، حالا من بخونم دیگه زمانه، اشاره به بقیه خطبه ها نیست. اینم یه نمونه. خطبه دوم رو خوندم، از جمله خطبه ها باز همین خطبه سوم، خطبه اول رو خوندم، خطبه دوم نهج البلاغه، ارسله به دین المشهور و لعلم المأثور و الكتاب المستور و نور ساطع و ضیاء اللامع و الامر ساده، رسالتشون همش همراه با نور بود. تو چه فضایی؟ صد حیف، حالا وقت نیست من امشب بخوام گلایه کنم، صد حیف، ما مسلمان ها همه چیزمون مدیون خاتم النبیینه، همه زندگیمون. این امیر مؤمنان میفرماد فی خیر دارن و شر جیرانن، تو بهترین سرزمین بود، بدترین همسایه ها بودن مردم مکه، خیلی پیامبر عزیز سرزمین خیر دار، بهترین سرزمین، کجا از مکه بهتر، ولی شر جیران، نومهم سهودون و کحلهم دمو، شما خواب نداشتید، همش درگیر جنگ بودید، منتظر بودید که الان دوباره بتونه حمله کنن، انتقام بگیرن. کحلهم دمو، کحل یعنی چی؟ کحل یعنی سرمه، سرمه یه چشمتون عشق بود، چون در این جنگ ها عزیزان زیادی رو از دست میدن، دائما باید در عزای عزیزانشون گریه میکردن. کسی آمد، جالب این داستانو بگم، در تاریخ هست کسی آمد محضر خاتم النبیین، گفت یا رسول حرف حسابیتون چیه؟ ازش شروع کردن آیات قرآن رو خوندن، گفت حرفو که همش خوبه، من الان باید مسلمان بشم، فقط یه سوال دارم، این جوابو بگیرم دیگه تصمیم نهاییمو. سوالم این است که این بهشتی که شما وعده میدید، جنات تجری من تحت الانهار، ما تو دنیا تمام زندگیمون با جنگ بوده، قتل و غارت بخشی از زندگی ما بوده، تو بهشت هم میشه این قتل و غارت و حمله و جنگ و اینا رو داشته باشیم، مثلا طبقه اول بهش حمله کنیم به طبقه دوم، بعد طبقه دوم به ما حمله کنن، بعد ما با اینا هم پیمان بشیم، طبقه اول دوم هم پیمان بشیم، به طبقه سوم بهش حمله کنیم، میشه ما بهش بریم این کارا رو بکنیم؟ از اون چی داریم بهش؟ فرمون نه بهش، یعنی گفت پس هیچی به درد ما نمیخوره. لا خیر فی جنت لا حرب فیها، لا خیر فی جنت لا حرب، بهشتی که نشه درش به جنگی به درد ما، اسلام نیورد منصرف شد رفت، به ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، سرزمینی که عالمها ملجم، اگه کسی چیزی سرش میشد دهنشو میبستن، ملجم لجام میزدن، چیزی حالش بود، عالم بود، چیزی میفهمید، این دهنشو لجام میبست، ساکت میشد، بعد خفه میشد. اما جاهل ها مکرم، آدم های جاهل مورد احترام بودن، ابو جهل ها شخصیت داشتن، موقعیت داشتن، برو بیا، اما کسی چیزی میفهمید ملجم، نباید کسی چیزی بفهمه، اگرم فهمید نباید حرف بزنه در چنین سرزمینی. حالا مفصله، باز اجازه بدید من یه فراز دیگری، خطبه 26 نهج البلاغه امیر مؤمنان، حضرت می فرماد شما در شرایطی بودید، انتم معشر العرب، منیخون بین حجارت خشن و حیات سم تشربون الکدر و تأکلون الجشب و تصفکون دماءکم. هیچی نداشی در یه جمله پیام این کلام، هیچی نداشی، نه موقعیت اجتماعی، نه فرهنگی، نه اقتصادی، هیچی نداشتی. خون همدیگه رو میریختید، تقطعون ارحامکم، با خیشاوندانتون رابطه خوبی نداشتید، الاسنامو فیکم منصوبه، بوتها در میانشون بود، منصوب بود صدها بوت، بل آثامو بکم معصومه، یقذو احدکم، الله اکبر، یقذو احدکم کلبهو و یقتلو ولدهو، یقذو احدکم، شما تو جاهلیت قبل از پیامبر یقذو احدکم به سگتون قضا میدادید ولی یقتل و ولده بچه‌تون رو زنده به گور میکردید. عزیزان من تعجب نکنید، با کمال تأسف امروز دنیای غرب همون جاهلیت رو خیلی بسته‌بندی شده، شیک، زرورق، جالب، جذاب، کادو، خیلی هیئت خیلی خوب به ما داره میده. ما الان تعجب میکنیم، یعنی یقذو احدکم کلبه یقتل ولده، به سگش میرسید بچه‌ش زنده به گور میکرد. امروز همون جاهلیت خیلی بسته‌بندی شده، خیلی قشنگ، شیک. یه وقت گفتم خدمتتون تو همین تهران، جاهای دیگه، صبح میبینه خانم داره تو پارک قدم میزنه، یه سگم همراهشه، چیکار میکنید خانم؟ آقا شما دیگه چرا حقوق حیوانات خبر ندارید؟ من 2 ساعت 3 ساعت صبح اینو میارم تو پارک قدم میزنم، بعد از اون گناه داره تو آپارتمان حیوان خسته میشه. حقوق حیوانات در اسلام خیلی سفارش بود. احسن، خدا به شما جزای خیر بده. خانم والدین مکرم کجان؟ گذاشتمشون خانه بزرگ سالان. بچه ها کجان؟ مهد کودک. طفل شیرخوارشو میذاره مهد کودک دیگه. حالا دیدین بعضی بابا یه سال شیر میخواد، اینو کجا میذاره؟ کی حوصله داره آقا؟ 2 ساله رو میذاره مهد 20 میلیون 30 میلیون من این آمارهای بالای شنیدم تو تهران، من که خبر ندارم. بابا 20 میلیون 10 میلیون 30 میلیون رفت و آمد و سرویس و بچه رو او کی حوصله داره؟ بچه 2 ساله رحم گناه داره، این خودت نگهش دار. کی نگه؟ کار دارم، کارمندم. 3 برابر حقوقشو میده مهد کودک که این بچه رو نگه دارن. نصف حقوقش دیگه شم باید بده به پدر مادرش، تو خانه بزرگ سالان نگه دارن، 3 ساعت صبح 3 ساعت بعد از سگش تو پارک. آه، حقوق حیوانات در اسلام سفارش شده. این همون جاهلیت بسته‌بندی شده خیلی قشنگ. امروز این خیلی جذابه، خیلی کار خوبیه. یقذو، ولی اون روز امیرمون فرمود همون کاره، یقذو احدکم کلبه و یقتل ولده. خیلی زیبا قشنگ تمام این فرهنگو به ما منتقل کرد. حالا به هر حال کار کردن دیگه، ما هم میپذیریم دیگه. عرض کنم که چند شب پیش حرم از معصومه سلام الله علیها سخنرانی داشتم، اول اذان از خونه آمدم بیرون، اذان صبح تقریبا اون وقت 5:30 اذان بود، آمدم بیرون، یه همسایه داشتیم داشت میرفت خونه شون اول اذان، یه جوانی، گفتم آقا رضا کجا؟ حالا چون حرم بودی خب نمازتو میخوندی میامدی دیگه، تو حالا من حرم بودی اذان دیگه، خب نماز چرا نخوندی اومدی؟ و حرم نبودم. گفتم کجا بودی؟ گفت شب جمعه است رفته بودیم از سر شب مافیا بازی میکردیم. 5 صبح. گفتم تا 5 صبح؟ گفت من زود اومدم، کار داشتم، رفقا هنوز هستن، من عجله داشتم، بابام کارم داشت، زود اومدم. آقا چه اشکال داره؟ هیچ، ما نگفتیم اشکال داره، خیلی هم خوبه، فکر و رشد و عقل و استعداد و 1000 فایده داره. شما که 7 ساعت 8 ساعت 9 ساعت شب جمعه تو مافیا میگذره، یه کی وقت داری علم و دانش و پدر و مادر و اولاد و خانه و خانواده و زن و زندگی گور پدرش کسی زن بگیره؟ بابا این آزادی رو کجا میخوای دست بدی؟ زن بگیری از سر شب میخواد کجا بریم؟ بریم خونه مادر، بریم خونه پدر، یه حرم بریم، پارک بریم، یه شب بریم کجا؟ آزاد آزاد کیف دنیا رو ببر، مواظب باشی زن نگیری، تمام این آزادی ها از بین میره، کیف کن. این زندگیه، این زندگیه. 8 ساعتش تو مافیاز، 14 ساعتش تو واتساپ، 15 ساعتش تو تلگرام، 16 ساعتش تو اینستاگرام، 42 ساعتش تموم شد دیگه، رفت دیگه، تموم شد. و اینا الان بسته‌بندی کردن و ما هم عادت کردیم. الان واقعا این چند روزه قصه، واقعا یه قصه، خانما بنده خدا نمیتونن فیلتر شکن نصب کنن. من قصه بر خانما از جوونا که دارن فوت میکنن فیلتر شکن نصب میشه. خانما بنده خدا عادت کرده بودن تو این فضاهای مجازی، این استیگر اصلا تو خونه ها خیلی الان چند وقته دعواست، من خبر دارم بیکار شدن خانم و اوقاتشون تلخه، گیر میدن به شوهرها. بابا تو رو خدا این استیگرام وصل بکنید، به خاطر اخلاق خانواده ها وصل بکن، روابط خانه ها داره به هم میخوره. من خبر دارم اینا که خبر همش اینا فکر مسائل نمیدونم اقتشاشات و اینا. بابا اون درستش جلوش گرفتی، خونه ها به هم پاشید. این خانم ها بنده خدا نصف شبانه روزشون تو این فضاها مجازی بودن، یه هو صفر صفر اعصاب نداره دیگه. اصلا زندگی رو عوض کردیم. ببینید همون جاهلیت رو خیلی اگه الان به ما میگفتن آقا در جاهلیت میشستن ساعت ها قمار، او ساعت ها قمار رو میکردن، حالا قمار نباشیم، ما چقدر حق داریم سرگرمی سر خودمونو گرم کنیم. ما اومدیم اینجا سر خودمونو گرم کنیم، چقدر سرگرمی. ما اینا سرگرمی، ما اصلا کار به حلال حرام، حلال حلال حلال، از شیر مادر حلال تر، همه اینایی که گفتم همش حلال، ولی ما چقدر حق سرگرم کردن خودمون رو داریم. دیدید تو این فیلم ها که تمام میشه آخرش می نویسن تهیه شده در بخش فیلم سریال و سرگرمی، یعنی یه جاییست مسئولیت سرگرم. خب سرگرم کی و سرگرم؟ حالا یه پیر مرد 80 سالشه بازنشسته است، حال نداره، این اسم بذاره سرش گرم بشه، بشینه این سریال ببینه، اون سریال ببینه، تو اینستا بره، نمیدونم واتساپ بره، مافیا بازی بکنه. پیر مرد 90 سال 80 سال این سرش گرم نشه، بد اخلاقی میکنه، بذاره سرش گرم. شما چی؟ جوان ما چی؟ به هر حال برگردم به سخن اولم، یه دوری بزنیم. ما که با این چند کلمه نمیتونیم حق رسول الله رو ادا کنیم، عذر تقصیر به پیشگاه خاتم النبیین عذر میخواییم، اما به برکت ولادت خاتم النبیین امشب رفتید خونه یه سری بزن نگاهی بفرمایید ببینید امیرمونان سلام الله علیه پیامبر رو چجوری معرفی کردن. شاید طولانی ترین خطبه نهج البلاغه راجع به شخصیت پیامبر این خطبه 160 باشه، زیباترین و طولانی ترین خطبه نهج البلاغه راجع به امیر مؤمنان. همین امشب یه مراجعه بکنید، یه مروری بفرمایید. ان شئت سنیت، اگه خواستی من از عیسی برات بگم، اگه خواستی از موسی برات بگم، اگه خواستی از داوود برات بگم. اول پیامبران دیگر رو توصیف میکنه امیر مؤمنان، توصیف میفرمان، بعد شروع میکنه به خاتم النبیین. قوقا کرده امیر مؤمنان، قوقا کرده. و زیبایی این خطبه این آخرش فرماد یه شاگردم داشته رسول خدا، و فکر نکنید پیامبر نتونست الگو سازی کنه، معجزه داشته. معجزش چیه؟ خود امیر مؤمنان سلام الله علیه فرماد من یکی از شاگردانشم، والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها. خب بماند عرضم تمام، خستتون کردم. من امشب وارد مجلس شدم گفتم که هنوز من خاطره تلخی دارم از اون جلسه قبلی، یک ساعت بیشتر صحبت کردم، خیلی طول کشید، امشب میخوام تلافی اون کم صحبت کنم، نیم ساعت صحبت کنم. گفتن دیگه حالا نه افراد نه تفرید، نه یه ساعت و نیم نه نیم ساعت، مثلا 40 دقیقه صحبت. دیگه به 40 دقیقه توافق کردیم. جناب آقای حاج حنیف هم که تشریف آوردن، انشاءالله شب عید جشن خاتم النبیینه. واقعا هم قصه شد برای من، از قم می آمدم تو تمام این مسیر هیچ اثری از ولادت خاتم النبیین تو شهر نیست، هیچ خبری نیست، هیچ کجا. دو شب پیش حرم حضرت معصومه سلام الله علیها گفتم باز خوب رسانه اعلام میکنه، یه اعلان نمیکنه که اصلا مردم خبر نمیشدن ولادت خاتم النبیین. امسال هم که جمعه است تعطیلی هم نداره که مردم متوجه بشن، خیلی بده. شهید مطهری رضوان الله علیه سخنرانی داره، میفرماد حالا به هر حال گاهی ما نیاز به این نهیب ها داریم، فرماد مسلمون رو از مسیحی ها یاد بگیرید، ولادت پیامبرمونه. مسیحی ها رو ببینید، از دو ماه به سال نو مسیحی که ولادت از عیسی مسیحه، شهرها رو چراغان میکنن مفصل مفصل. ببینید حالا عکساش فیلماش، یا حالا که دنیا شده یک خانه و یک، نگاه کنید. از دو ماه بخوام تشبیه کنم، شبیه اون چیزی که ما در نیمه شعبان داریم. اگه ناراحت نشید بگم خیلی بالاتر از نیمه شعبان ما. اگه ناراحت نمیشید بگم از نیمه شعبان ما خیلی بالاتر. تو این کشورهای مسیحی نشین برای عیسی مسیح، وقت میشه مقایسه کرد مقام خاتم النبیین رو با حضرت عیسی مسیح. ولادت خاتم النبیین امام صادق، هیچ خبری تو شهر، هیچ خبری هیچ کجا، نه تهرانش، نه قومش، نه مشهدش، هیچ کجا. حالا امروز امشب اخبار میگه ولادت خود تمام شهر کجا، چرا هیچ خبری نبود، چرا میگه هیچ کجا؟ بله، حرم از معصومه هر شب مراسم داشته، امشب هم داشته، امشب گفتن شب ولادت مثلا. کل کشور این بده. به هر حال یه بخشی از کارهای ما اظهار، بله این مجالس هست که به برکت این مجالس ما سیره پیامبرم میشنویم، اما شعائر دینی هم خودش یه حرفه. من به سهم خودم باز تشکر میکنم که شماها یادتون بود امشب شب ولادت خاتم النبیین و امام صادق سلام الله علیه هست. خدا به حق خاتم النبیین به همه ما توفیق آشنایی با سیره حضرتش و عمل به اون عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.